5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. شمار خبرنگاران رادیو آزادی که در انفجار کابل کشته شدند به 3 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یکی از حملات جدید 26 نفر که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. و به گفته وکیل پرونده، همسر کاووس سید امامی با معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شمار خبرنگاران رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادند به 3 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 نفر از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. همکارم احمد تکل از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مهمان استدیو خبر رادیو فرداست. آقای تکل، چه جزئیات جدیدی در مورد انفجار صبح امروز در کابل منتشر شده؟
جمع خبرنگارایی که بر رادیو آزادی در کابل کار میکردن و به 3 نفر که کشته شدن رسیده و در مجموع 9 ژورنالیست جمعاً به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری که امروز در شهر کابل در امن ترین منطقه شهر کابل صورت گرفت کشته شدن و ظاهراً به نظر میرسه که در حمله دومی که فقط چند دقیقه بعد از حمله اولی رخ داده، ظاهراً به نظر میرسه که هدف همی گروه ژورنالیستا بوده.
و اینطوری که من شنیدم گویا اصلا بمب دوم در یک دوربین کار گذاشته شده بوده.
شاهدای عینی بر رادیو آزادی گفتن جایی که خبرنگارای ما هدف قرار گرفتن، کسی که حمله کرده امی انتحاری دومی ظاهرا خودش آراسته در لباس یک ژورنالیست و کمره هم در دستش بوده، ولی خب هنوز تحقیقات در مورد و گفته مقامات جریان داره. برای ما تا حال برای رادیو آزادی در این مورد تا حال چیز دقیق یا گزارش دقیق از طرف مقامات مسئول داده نشده. تمام گزارش ها مبنی بر چشم دیده شاهدای عینی بوده، ولی طوری بوده که بله، خبرنگار دوربین در دستش بوده و در جمع خبرنگارا خودش انفجار داده.
آقای تکل، هفته گذشته ما این خبر رو منتشر کردیم که گروه طالبان خبر داده از آغاز عملیات بهاره خودش و حالا می‌بینیم که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله جدید امروز رو بر عهده گرفته. به نظر میرسه که قرار هستش که افغانستان با موج جدیدی از به هم ریختگی وضعیت امنیتی روبرو بشه.
دقیقاً فصل بهار، آغاز بهار هر سال در طی 10-12 سال گذشته همراه بوده با اوج حملات تروریستی و البته چنانچه شما فرمودین خانم کریمی، طالبا بله هفته گذشته گفتن، اعلان کردن رسما که عملیاتشان به نام عملیات بهاریشان به نام الخندق آغاز کردن، ولی تصور عمومی در افغانستانی است که طالبان، داعش، حقانی و گروه های دیگه که با گفته مقامات افغان تعدادشان به بیشتر از 20 گروه در افغانستان میرسن، همو یک یا همو گروه های معمول سنتی است که از 16 یا 17 سال گذشته در افغانستان فعالیت دارن. اعلان طالبان در مورد آغاز عملیات بهاری نه تنها مربوط میشه به اعلان تازه از اینا از کمپاین بهاریشان، بلکه همچنان مربوط میشه به ظاهرا به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها برای انتخابات پارلمانی و شوراهای استان ها در افغانستان.
یه انفجارم گویا هفته گذشته رخ داده که در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان این انفجار انجام شده و 60 کشته بر جای گذاشته. آیا مقام های افغان از بهتر شدن وضعیت امنیتی یا در نظر گرفتن تدابیر ویژه‌ای برای بهتر شدن وضعیت امنیت در افغانستان سخنی گفتن؟ برنامه‌ای دارن برای این موضوع؟
اتفاقا این موضوع بسیار مخصوصا بعد از حمله غرب کابل در یک مدرسه که 60 تن کشته شدن، چنانچه شما گفتین. این موضوع که مراکز ثبت نام رای دهنده ها را از مساجد و مکاتب و مدارس دور بسازن بسیار مهم شده و رئیس جمهور افغانستان روز گذشته هم در یک بیان اعلان کردن و گفتن که برای مراکز ثبت نام رای دهنده ها تدابیر امنیتی فوق العاده شدید قرار است که گرفته شود. ولی خب تا حال ما چیزی که دیدیم تدابیر فقط تعهد بود از طرف مقامات، عملا یا به نظر می رسد که نیروهای امنیتی افغانستان در حد کافی برای قوت برای تامین امنیت یا ندارن و یا ایست که اصلا دیده شود که در روزهای آینده چگونه تدابیر امنیتی که حکومت مقامات حکومت افغانستان میگه آیا نتیجه به دنبال خواهد داشت یا خیر.
سپاسگزارم از همکارم احمد تکل از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر، سه خبرنگار رادیو آزادی بودند که در حملات صبح امروز در کابل کشته شدند. و خبرها رو پی میگیریم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنان او در جمع کارگران منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه اش بار دیگر گفت که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پیام بیان شدند که مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل‌آویو انتقادهای علیه ایران بیان کرد. آقای پومپئو روز یکشنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. آقای خامنه‌ای با تکرار همین اتهامات علیه آمریکا این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه یا غرب آسیا دانست. واشنگتن در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای ایران، حمایت‌های تهران از بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان را از عوامل بی‌ثبات کردن خاورمیانه می‌داند. و اما همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در دومین مرحله سفر خاورمیانه‌ای خود دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به ویژه در مورد حضور ایران در سوریه و برجام گفتگو کرد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل ارزیابی او از این سفر و تحرکات جدید در منطقه را جویا شده است.
از یک طرف مایک پومپئو در دومین روز بعد از پذیرشش توسط کنگره به این سفر میره و دو کشور مهم رو ردیف بازدیدهای خودش داره، عربستان سعودی و اسرائیل، که هر دوتا مخالف سرسخت توافق اتمی با ایران هستند. و همین دلیل هستش که تاکید پومپئو وقتی با سران این کشور رو صحبت میکنه روی جنبه‌های منفی برجام هست و روی اون نکات انگشت میذاره که اون دو کشور مایلن اون رو بشنون. ولی در این حال این خود نشون میده که در پشت این مذاکرات جنبه‌های مثبتی هم در کار هست که باید ما اون خطوط رو مطالعه بکنیم و ببینیم اون جنبه‌های مثبت چی است. و اون جنبه‌های مثبت رو ما نخواهیم دونست مگر نزدیک به روزهای پایان این ماجرا، یعنی نزدیک شاید 9، 10، 11 ماه می.
جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در مورد برجام نگرفته، در حالی که آقای پومپئو به مقامات اسرائیلی گفته آمریکا در صورت اصلاح نشدن این برجام از اون خارج میشه. نگاه شما به این موضوع چیه؟
هر دوتای این حرف در جای خودشون صحیح هستند، با این تفاوت که ما یک تعریفی از برجام اصلاح شده نداریم. یعنی اون نکاتی که رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام میگن به جز یک موردش، بقیه موارد مربوط به حواشی برجام هست. و بنابراین اگر ایران تا روز 12 ماه می نسبت به کل اینها غیر قابل انعطاف باشه، اون وقت برجام اصلاح نخواهد شد و آمریکا هیچ مشکلی نداره از اون برجام غیر قابل اصلاح کنار بکشه. اما اگر انعطاف نشان بده، اون موقع ترامپ در مورد اون تصمیم خواهد گرفت و به احتمال زیاد ممکن هستش که با اون اصلاحات در داخل برجام باقی بمونه. و شما اینو تا حدودی در صحبت‌های روز گذشته از ایران مشاهده می‌کنید.
خب اشاره کنم به صحبت‌های رئیس جمهور فرانسه که گفته تا زمانی که جایگزین بهتری برای برجام در نظر گرفته نشه پایبندیش رو نسبت به اون حفظ می‌کنه، در حالی که مذاکرات تلفنی رئیس جمهوری ایران با امانوئل مکرون راه رو برای رسیدن به هر طرح جایگزین دیگه‌ای مسدود می‌کنه. از این اظهارات مقامات ایران و فرانسه چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
امانوئل مکرون در واقع کانال ارتباطی آمریکاست با ایران. اون چیزی که آمریکا مستقیما نمیتونه به ایران بگه از طریق رهبران اروپایی به خصوص در این آخرین سفر از طریق امانوئل مکرون به ایران منتقل کرده و منتقل هم شده. اروپایی‌ها به ایران میگن که ما برجام رو قبول داریم به شرطی که شما کارهای دیگری نکنید که اصل برجام رو به خطر بیاندازید. مسئله برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای، دشمنی با اسرائیل، اینا همه بیرون از برجام قرار میگیره. اما با پیام مکرون به ایران در واقع اینها به ایران گفته میشه که باید در این موارد سازش نشون بدید و حاضر به مذاکره باشید. و البته اتفاقا من میخوام بگم که در سخنان تلفنی روحانی به نوع یکی از این راه ها رو باز نگه داشته و گفته که درباره ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم آماده همکاری هستش. همین قدم مثبتی است، اگر اینکه واقعا منجر به این بشه که حتی در سطح اروپایی با کشورهای اروپایی بشینند و مذاکره بکنند.
از اروپا صحبت کردید، طرح اروپا در مورد مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی و نقش منطقه جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه نظر آمریکا رو تامین و برجام رو تضمین کنه؟
اگر که این طرح بتونه ایران رو متقاعد بکنه که نگرانی‌های منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار بده در مذاکره، نه اینکه صرفا به صورت شعار و حرف، و به خصوص نگرانی های امنیتی اسرائیل رو بهش توجه داشته باشه، میشه گفت که در مورد برنامه موشکی میشه یک فرمول نظامی پیدا کرد که مورد قبول دو طرف باشه و نگرانی های دفاعی ایران رو لحاظ قرار بده. برای اینکه این چنین اتفاق بیفته دو اقدام لازم است. اول اینکه ایران اصل مذاکره رو بپذیره و بدون قید شرط وارد مذاکره بشه، و دوم این که تهدیدهای کلامی رو از طرف اشخاصی که مسئولیت ندارن متوقف بکنه، و همونطور که در دوره برجام بود این اقدامات از طریق یک کانال دولتی صورت بگیره.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سلام، میخواستم بگم آقای روحانی میگه نمیدونم چرا مدیرام کم حرف میزنند و حقایق رو نمیگن و اگه مشکلی دارند به مردم نمیگن. آقای روحانی تو ایرانی نمیدونی مسئله چیه، ما تو اروپا میدونیم. اینجا چاپلوس سالاری نیست، اینجا شایسته سالاریه. اونجا مدیرا میخوان چاپلوسی کنند و اگه مشکلات رو بگن و اگه با نهادهای قدرت درگیر بشند مطمئنن جایی در مدیریت کشور نخواهند داشت. مطمئنن اونا میخوان که تو مدیریت بمونن، برای همین حرفی نمیزنن. و این یه مشکل بحران کلی کشور ماست که مدیرامون و اکثر نخبه هامون سخن نمیگن و حقایق رو بیان نمیکنن، و اگه کسی هم حقایق رو میگه میان طرف مقابل اون نمیگیرند.
ما تا خط قرمز مشترک پیدا نکنیم که همانا استقلال ایران، تمامیت ایران و حقوق از دست رفته ملت ایران و زندانیان سیاسی و نوامیس مردم و منابع ایران نباشد، به هیچ کجا نمیرسیم. کدام مبارزه مدنی بدون اتحاد به جای رسیده؟ آقای روحانی، جنابالی، اگر فکر میکنید که میتونید با سوار شدن بر موج احساسات مردم در رابطه با پیدا شدن جسد رضا شاه کبیر خاطره یورو 7000 تومانی رو مردم فراموش میکنن، کاملا اشتباه میکنن. چون مردم با تک تک سلولاشون فشار مالی رو دارن حس میکنن و خیانتهای شما رو میفهمن. چگونه است در عرض یک هفته ارزش درآمد مردم رو به نصف رسوندید و الان هم پنهان شدید؟ مگر سازمان میراث فرهنگی معاونت شما نیست؟ چرا اظهار نظر نمیکنید در رابطه با جسد رضا شاه کبیر؟ و چرا در رابطه با قیمت 7000 تومانی یورو سکوت کردید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
میتونید مطالب و تصاویر خودتون را از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فرداست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.